بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز 15 ماه مبارک رمضان مطابق روایت مشهور مصادف با میلاد مقدس امام مجتبی است. در سال 3 هجرت پیغمبر در شهر مدینه این مولود پر افتخار دیده به جهان گشود. شنیده اید از امتیازات اون حضرت این است که وقتی بانوی اسلام فاطمه زهرا به علی علیه السلام عرض کرد نامی برای این مولود انتخاب کنید، فرمود من قبل از پیغمبر نامی انتخاب نمی کنم. در جامعه سفید پیچیدن مولود رو خدمت پیغمبر آوردن، عرض کردن یا رسول الله نام این مولود رو انتخاب کنید. فرمود من قبل از آنی که جبرئیل نامش از سوی خدا بیاورد نامی انتخاب نمی کنم. جبرئیل امین نازل شد. عرض کرد یا رسول الله علی نسبت به شما مانند هارون برادر موسی نسبت به موسی. فرزندان او نامی داشتند معادل حسن و حسین. نام این فرزند شما هم حسن باشد. چه نام با مسمایی! واقعا تمام صفات اون حضرت حسن بود و در میان صفات اون حضرت 3 صفت زیاد می درخشید. حلم امام حسن در برابر طوفان حوادث سخت، بیوفایی دوستان، نفوذ منافقین در صفوف لشکر، بیرحمی بنی امیه، همه اینها دست به دست داده بود و یک صلح تحمیلی بر امام حسن وارد کرد. بعدن چه زخم زبانهای امام حسن چنید از دوست و دشمن تحمل کرد. حلم امام حسن فوق العاده بود و دیگر سخاوت امام حسن. به قدری سخاوت داشت که گاه تمام زندگیشو با سائل و متقاضی نصف میکرد. کسی از در خانه او مایوس بر نگرد و دیگر عبادت اون حضرت. دم در مسجد که میاد می ایسته، بدنش می لرزد. یا محسن قد اتاک المسیء و انت المحسن و انا المسیء. از موقع وضو گرفتن برای نماز حالش منقلب می شد تا تو محراب عبادت. امیدوارم این روز مولود مبارک بر همه مسلمانان دنیا مخصوصا شما عزیزان انشاءالله مبارک باشد و در سایه عنایات اون حضرت بتوانیم انشاءالله گامی سر جای گام اونها بگذاریم. برگردیم به بحث تفسیر قرآنمون. ما بحثی درباره اصحاب الکهف در قرآن مجید داشتیم، بحث دیگری درباره سرگذشت اصحاب الاخدود در قرآن داشتیم. میریم به سراغ سومین گروه به نام اصحاب، اصحاب الجنه. داستانشون در قرآن در 17 آیه آمده، خیلی عبرت انگیز. از آیه 17 سوره قلم شروع میشه تا آیه 33، 17 آیه. گروهی که مورد آزمایش الهی واقع شدن، از عهده آزمایش بر نیامدن، سرنوشت بسیار شومی پیدا کردن. قرآن ضمن هشدار به دشمنان و مخالفان سرگذشت اصحاب الجنه رو بیان میکنه. اصحاب الجنه در قرآن زیاد آمده، اما غالبا به معنی بهشتیانه. اصحاب الجنه بهشتیان. اما در این آیه 17 سوره قلم به معنی صاحبان باغ، یاران باغ، صاحبان باغ. اجمالا یه اشاره کنم به داستانشون، بعد بریم سراغ تفسیر آیات که بسیار پرمعنی است. آنچه در کتب تفاسیر و روایات و تواریخ آمده تقریبا چنینه: یه مرد نیکوکاری بود در زمانهای گذشته، با ایمان، پرسخاوت. یه باغی داشت، خیلی این باغ بزرگ و پربار. فصل میوه میشد، تمام مستمندان و نیازمندان با خبر می شدن، می آمدن سراغ این مرد. این مرد به اندازه حاجت خودش از میوه های درخت بر می داشت، بقیه رو می داد به نیازمندان. سالها گذشت، این مرد نیکوکار از دنیا رفت. بچه های او نشستند و جلسه کردند، گفتند یه عده پا برهنه و سر برهنه، به تعبیر ما گردن کلفت و گردن باریک، زحمتی نکشیدن، چرا بیان محصول مال باغ ما رو ببرن؟ پدرم اشتباه میکرد، ما امسال میریم میوه ها رو میچینیم به طوری که یه دونش به دست اینا نیفته. صبح اول وقت تو اون تاریکی و روشنایی کارگران رو آماده میکنیم، بدون سر و صدا میریم باغ، همه میوه ها رو یه جا میچینیم و توی صندوق یا توی خرجین میکنیم و کیسه برمیداریم. تا مستمندان با خبر بشن قضیه تمامه. اون پدر سخاوتمند سرمایه رو به اینها به ارث داد، اما متاسفانه سخاوتشو به ارث نبردن. بخی صبحگاهان بلند شدند و بی سر و صدا گفتن صداتون کسی نشنوه، این مساکین و نیازمندان هر سال عادت دارن بعد از طلوع آفتاب و فرم شدن آفتاب هجوم میارن، یواشکی بریم و در باغ ببندیم و کارگر ببریم و تمام میوه‌ها رو بچینیم. شب این برنامه رو ریختن. اما قرآن میگه فطاف علیها طائف، سایقه از آسمان آمد شبانه زد به تمام باغ، فاصبحت کالسری، همش خاکستر شد. یکی از معانی سریم خاکستره. وقتی وارد شدن دیدن نه باقی هست و نه درختی و نه میوهی، یه موش خاکستر و دود و آتش. فهمیدن نتیجه بخل و کفر چیه و نتیجه سخاوت و ایمان پدر چه بود. حالا میریم سراغ آیات. آیات نکاتی داره که باید نکاتش روشن بشه، درس عبرت اصحاب الجنه در قرآن. جالب این است که سوره قلم از آیاتی شروع میشه که قسم به قلم میخوره، نون و القلم، قسم به قلم. و مایسترون، مایسترون دو تفسیر مناسب داره. یه تفسیر مایسترون یعنی چیزی که می نویسن، قسم به قلم و محصول قلم، قسم به این کتابها، قسم به این نوشته ها، قسم به این کتابخانه ها، قسم به قلم و قسم به نوشته ها. بعضی گفتن تفسیرش نه، ما یسترون این است که سابقا اون کسانی که مسنن شاید دیده باشن کاغذهایی که روش چیز می نوشتن خط کشی مثل امروز نبود. امروز خط کشیه، جوانان روی خط یا وسط خط می نویسن، اون وقت نبود، نمی توانستن کاغذ خط کشی داشته باشن. یه لوحی بود، لوح سوراخ کرده بودن به اندازه سطور، یه نخم از این سوراخ به اون سوراخ، مثل خط کشی کاغذ می داشتن روش، یه فشار می دادن جای اون نخها مثل خط کشی روی کاغذ می ماند. نویسندگان روی اونجا می نوشتن که کج و معوج ننویسن. اون لوح سوراخ شده نخدار اسمش مستر بود. مستر یعنی اونی که نظم به سطرها میده. قسم به قلم و قسم به مستر که جلو کج و معوج شدن قلم رو میگیره و نمیذاره بی حساب کتاب چیز بنویسن و هر چه سر قلم آمد مثل این روزها در روزنامه ها بنویسن. قسم به قلم، قسم به نوشته ها، قسم به اون وسیله تنظیم سطرها. کی قرآن این قسم رو خورد؟ سوره از سوره های مکی است، زمانی که پیغمبر در مکه بود، زمانی که نام و نشانی از علم و دانش در اون محیط نبود. اما قرآن عظمت قلم رو اون روز بیان کرد. امروز گفته بشه مهم نیست. ما میدونیم این قلم هاست که دنیا رو میچرخونه، به راه غلط یا به راه راست میاره. امام راه القدس سر رو با همین قلمش انقلاب رو ایجاد کرد. یه اعلامیه می نوشت، می داد به یارانش، تکثیر می کردن، فردا تو تمام دهات و شهرها و آبادی ها بود. دستگاه سازمان امنیت وحشت می کرد، این چه شبکه ایست که اعلامیه امام رو به این آسانی به همه جا می رسونه. با قلم انقلاب ایجاد کرد. پیغمبر با همین قلم قرآن مجید رو 14 نفر، بعضی ها میگن 40 نفر می نوشتن. با همین انقلاب ایجاد کرد. تمام انقلاب های دنیا با قلم بود. تمام انحراف ها هم با قلم بود. نون و قلم و ما یستر. قرآن بحث جلو میبره. درباره منافقین و کافران و مشرکان و آزاردهندگان مسلمین به دنبال این آیه سخن میگه. تا میرسه به آیه 17، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما این جمعیت رو امتحان میکنیم، همون گونه که جمعیت صاحبان باغ چه بلایی به سرشون آمد بر اثر کفران و بخل و خودداری از انفاق. انا بلوناهم، بلوناهم یعنی امتحان میکنیم. من دلم میخواد برای برادران، خواهران، مخصوصا جوانان عزیز این جمله رو امروز روشن کنم. قرآن مجید رو مطالعه کنید، روایات اسلام میبینین مملو از مسئله امتحان خدا. امتحان خدا 3 ویژگی داره که امتحانات دیگر نداره. اول، امتحانات دیگر 2 روزه 3 روزه 1 ماهه. امتحان الهی از لحظه بلوغ هست تا لحظه آخر عمر. عجب دامنه‌ای دارد این امتحان. در جوانی 1 رقمه، در پیری 1 رقمه، برای زمامداران 1 رقمه، برای ثروتمندان 1 رقمه، برای کاسبها 1 رقمه، برای همه. زمانش ممتد. دوم، مواد امتحانی هم یه ماده خاصی نیست. گاهی به ثروت امتحان میکنن، گاهی به فقر، گاهی به بیماری، گاهی به صحت، گاهی به آزادی، گاهی به زندان، گاهی به امنیت، گاهی به ناامنی، گاهی به انتخابات، گاهی به نماینده مجلس شدن، گاهی به وزیر شدن، گاهی فرد عادی بودن. موادش خیلی گسترده. سوم این که هیچ استثنا نداره. انبیا، اولیا، همه با سواد، بی سواد. امتحان الهی خیلی عجیبه. زمانش از لحظه بلوغ تا آخر عمر. موادش همه چیز به خلاف امتحانهای دیگر 5 ماده 6 ماده 10 ماده داره. و بعد سوم هم استثناء نداره. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود مردم دعا می کنید نگید خدایا ما رو امتحان نکن، این دعا هرگز به اجابت نمی رسه. شما برای امتحان آفریده شدید، ما رو امتحان نکن یعنی چه؟ فرمود بگید خدایا در امتحانات به ما کمک کن، آبرومند بشی، روسیا نشی، رسوا نشی. یه همچین برنامه ای رو پیشنهاد کرد. خب انا ملوناهم کما ملونا اصحاب الجنه، ما امتحان کردیم این مخالفان تو ای پیغمبر همون گونه که اون صاحبان باغ رو امتحان کردیم. کی؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، نشستن قسم یاد کردن که صبح اول وقت اون تاریکی میریم تمام میوه ها رو میچینیم. لیصرمنها یعنی میوه ها رو میچینیم، مصبحی یعنی صبح اول وقت. ولای از تسنون بخلو ببین، یه دونش هم استثناء نمی کنیم دست کسی بیفت. بی خود پدر ما اینها را عادت بد داده، بیان کار کنم. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. هم نائمون یعنی در خواب بودن. طاف علیها طائفون یعنی یه بلای فراگیر، یه صاعقه عظیم آمد و هم نائمون در خواب بودن. فاصبحت کالسریم، همش خاکستر شد. خیلی ساده است بلاهای الهی. یه صاعقه، یه زلزله، یه سونامی، یه طوفان گردباد میاد تو آمریکا، اتومبیل‌ها رو باد بلند کرده از اینجا پرتاب کرده جای دیگر. خیلی ساده. ستناد و مصبعین، اینا تو خواب بودن، باغشون خاکستر شده، خبر ندارن. صبح که شد همدیگر صدا کردن، انقدو علی حرسکم، بریم سراغ باغ. ان کنتم صارمین، اگر آماده چیدن میوه هستید یالا. فانطلقوا و هم یتخافتون، حرکت کردن یواش صحبت میکردن. یتخافتون همون اخفات دیگه، یواش در گوشی صحبت میکردن. چرا؟ ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، مبادا یه مسکین، مسکین نکره است، میگن دلالت بر وحدت داره، بعد از لا انافیه است، یعنی یک نفر هم نیاد. امان از این بخ اللایت خلن نهن یوم علیکم مسکین. این قبیل اشخاص یه مش عذرم برای خودشون میارن. خب شاید سال آینده میوه نبود، حالا ما وضعمون درسته، تأمین آینده بچه هامون باید بکنیم، تأمین آینده نوه ها باید بکنیم. یه مش از این حرفای بی اساس درست میکنند و خودشون گول میزنن، بخلشون رو توجیه میکنن. و غدو علی هر دن قادری، یعنی حرکت که کردن همه مهیا بودن، مسلط بر اوضاع بودن، جلو یه نفر نیزارن بیاد. فلما رعوها در باغ و باز کردن، قالوا انا لظالون بل نحن محرومون. گفتن هممون گمراه بودیم، هممون محروم شد. خدایا به عظمت این قرآن مجید، دنباله رو فردا عرض میکنم، قسمت میدهیم خدایا روح سخاوت، فتوت، کمک به دیگران، رحم، مروت در دل همه ما زنده بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
تبیان.net، گنجینه صوتی.